فرجهم بعنا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در این روایت شریفه ای بود که ناظر به آیه نور هست. به تناسب روایاتش رو تقدیم می کردیم. روایاتی که ناظر به مضمون این روایت هست دو دسته هستن. یه دسته روایاتی است که ناظر به آیه نور و الله و نور السماوات و الارض است. بعضی روایات هم ناظر به آیه شریفه او که ظلمات فی بحر لجین هست. در آیاتی که ناظر روایاتی که ناظر به الله و نور السماوات و الارض بود دو بخش داشت. یه بخش روایاتی که صدر آیه رو معنا می‌کرد، الله و نور السماوات و الارض، که عمدتاً روایاتی بود که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده و حضرت نور السماوات و بهادن لأهل السماوات و بهادن لأهل الارض معنا فرمودن. روایاتی که از این به بعد و مثلا نوری که مشکات رو معنا می‌کرد، این روایات هم سه دسته بودن دیگه. یه دسته روایاتی بودند که این آیه رو تطبیق کردن به وجود مقدس نبی اکرم و قلب نبی اکرم و نور نبوت و انتقال نور نبوت به ائمه علیهم السلام، که حالا با لطائفی هم این بیان ذکر شده بود دیگه، به وجود مقدس امیر المومنین و ائمه علیهم السلام. یه دسته روایتی بودند که چند تا روایت بودن به این مضمون که این آیات، این آیه شریفه رو تطبیق کردن به عرض کنم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه ای که از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. اینم دسته دوم. یه روایتی هم تو این زمینه داشتیم که تطبیق به مؤمن شده بود، به قلب مؤمن و جریان هدایت الهی در قلب مؤمن، که انه این جریان هدایت مؤمنین هست، که این دسته دوم با دسته اول قابل جمع منافات نداره، که این روایت ناظر به هدایت کلی در عوالم هست که به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت برمیگرده و مؤمنین هم چون عرض کنم فرع بر ائمه علیهم السلام هستن، اونا هم در مسیر جریان هدایت قرار میگیرن. بنابراین این سه تا تعبیری بود که در روایت در صدر در روایات روایت مربوط به آیه اول بود، که عرض کردم روایت نهمی که مرحوم بهرانی نقلش کرده بودن، عرض کنم روایت از تفسیر قمی هم هست، عن جعفر بن محمد علیه السلام نبی فی اصل آیه الله نور السماوات و الارض بدع به نور نفسه تعالی مثل رویم مثل هداها فی قلب المؤمن. عنایت فرمودین. پس بنابراین سه دسته روایات در باب آیه نور بودن. اما در باب ظلمات هم عرض کردیم یک چند تا روایت. یه روایت همین روایتی است که عرض کنم، اجازه بدید یه روایت هم راجع به بیوت بخونم، که روایاتی که می‌فهمد این نور تمثل پیدا می‌کند در نبی اکرم، روایت توحید این بود. بعد این نوری که در قلب در وجود مقدس نبی اکرم تمثل پیدا میکند که مشکاته، مثل چراغدانی است که قلب حضرت در او چراغی برافروخته شده، نور نبوت علم، بعدم منتقل میشه به وجود مقدس امیرالمومنین و ذریه‌شون تا فی بیوت اذن الله. اینم یکی از مراحل تنزل نور در بیوت دیگه. این بیوت هم روایت متعددی داره. من یه دونه از این روایات رو که مربوط به بحث ما میشه تقدیم کنم. روایت عرض کنم کافی شریف از جلد 6، حالا ملاحظه بفرمایی، روایت مرحوم کلینی نقل کردن از ابی حمزه سومالی که نقل میکنه کنت جالسن فی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم اذا اقبل رجل فسلم فقال من انت یا عبدالله فقلت رجل من اهل الکوفه فما حاجتو که قال لی اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی فقلت نعم فما حاجتو که الیه گفت امام باقر رو میشناسید؟ پرسید چه کار دارید؟ عرض کرد که یا گفت حیعت له اربعین مسئلتا اسأله عنها فما کان من حق اخستو و ما کان من باطل ترکتو چهل تا مسئله رو آماده کردم بپرسم ببینم درست میگه یا غلط، درستاشو عرض کنم باطلاشو کنار بگذارم. ابو حمزه به سوال کرد فقلت له هل تعرف ما بین الحق والباطل، ضابط حق و باطل و بلدی؟ معیار دست ده که حالا میخوای از امام بپرسی و خودت تشخیص بدی؟ قال نعم. وقتی گفت بله، ابو حمزه میگه فقلت فما حاجتک الیه اذا کنت تعرف ما بین الحق والباطل، اگر حق و باطل میشناسی که چه احتیاج داری به امام؟ کسی به امام رجوع میکنه که امام رو معیار حق و باطل، حق و باطل رو در دست امام میدونه، میزان رو امام میدونه. فقال لی یا اهل الکوفه انتم قوم لا ما تطاقون اذا رأیت ابا جعفر فاخبرنی، نمیشه با شما بحث کرد، حالا اگه امام رو حضرت رو دیدی به من بگو. فمن قطع کلامه حتی اقبل ابو جعفر علیه السلام و حوله اهل خراسان و غیرهم یسألونه عن مناسک الحج فمضى حتی جلس مجلسه و جلس الرجل قریبا منه. حضرت وارد شدن و نشستند و این شخصا نزدیک حضرت نشست. قال ابو حمزه فجلست و حیث و اسمه و کلامه و حوله عالم من الناس، نشستم که کلام امام صادق بشنفن. پشت حول و حضرت دوربر حضرت جمعیت زیاد بود، استهام بود، یه جوری نشستم که بتونم ببینم بشنوم گفتگوی حضرت با این شخصو. فلما قضا حوائجهم و انصرفو، گفتگوها با دیگران تمام شد، رفتن. التفت الى الرجل فقال له من انت؟ قال انا قتاده ابن دعامه البصری. فقال ابو جعفر علیه السلام انت فقیه اهل البصره؟ قال نه. همون شخص فقیه گفت بله. فقال له ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه. اینطور نیست که هر کسی بیاد ادعای علم کنه و بخواد زعامت به دست بگیره. ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم اوتاد في ارضه قوام بامره نجباء في علمه استفاهم قبل خلقه اذله عن يمين عرشه. قال فسكت قتاده طويلا ثم قال اصلحك الله ولقد والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما استرب قلبي قدام واحد منهم ما استرب قدامك. فقال ابو جعفر عليه السلام ويحك. این روایت فقط برای این خوندم. وقتی محضر حضرت رسید که 40 تا سوال آماده کرده و بپرسه، به حدی مضطرب شد که حضرت عرض کرد من خیلی عالم دیدم ولی پیش شما حالت استرابی به من دست داده که بی‌نظیر، سابقه نداره. فقال ابو جعفر نرسان ویحک اتدری این انت؟ انت بین یدی بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبه له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. حالا فهم قتاده را از این بیان حضرت ببینید. حضرت بهش فرمودند که انت بین یدی بیوتن فانت سم، در چنین جایی نشستی و نحن اولائک، اون رجال لا تلهیه ما هستی. فقال له قتاده صدقت والله جعلنی الله فداک والله ما هی بیوت و حجارت ولاتین. این که حضرت چیو تطبیق به خودشون میفرمودن، بیوت رو یا رجال رو؟ ظاهرش اینه که قتاده تطبیق بیوت رو فهمیده، لذا به حضرت عرض کرد بله قبوله، من در مقابل بیوتی هستم که اذن الله. مقصود از این بیت ها خانه های گلی نیست، مثل بیت النبوه است، بیت الولایه است، خود امام اون بیت النور الهی است دیگه که وادی ولایت امام. البته هم رجال در روایات تطبیق شده، فانت سمبه و نحن اولائکه، تو در مقابل این بیوتی و ما اون رجالیم. بعید نیست خود حضرت هم هر دو رو به خودشون تطبیق فرمودن، هم رجالن هم بیت. قتاده هم اینجوری فهمیده که حضرت بیت رو بر خودشون تطبیق کردن، لذا عرض میکنه والله ما هی بیوت و حجارت ولاتین. بعد حالا سوالشو میخواست بپرسه، همه سوالاتش یاد رفت، یه سوالی در باب پنیر پرسی. حضرتم بهش فرمودن قال قتاده فاخبرنی عن الجبن، قال فتبسم ابو جعفر علیه السلام ثم قال رجعت مسائلك الى هذا. همه مسائلات حالا اومدیم میخواد بپرسی، مخلصه شد در این مسئله. بعد حضرت جوابش داد. علی حال فرضم این بود که این بیوتی که در این آیه شریف نازل شده مقصود خانه های خشتی و گلی و اینا نیست دیگه. نور الهی تمثل پیدا میکنه، بعد در مشکاتی تجلی میکنه، بعد میاد بیوت. این بیوت هم به خود ائمه علیهم السلام و به انبیا تطبیق شده دیگه. این هم راجع به بیت، البته روایتش فراوان، روایت بیت، روایت بله اونم خواب بیت. بله ببینید انا بیت النبوه یعنی چی؟ و علیون بابا ها، انا بیت الحکمت و علیون بابا، انا مدینت العلم و علیون بابا. این که شایع در روایات نفهم. بیوتن یعنی خانه های انبیا، خانه انبیا یعنی خانه های گلیشون که حضرت نوح دعا میکردن رب اغفر لی ولی والده یا ولی من دخل بیتی مؤمنن، یعنی خانه گلی یا بیت النبوه شون مقصود بوده. کسی وارد بیت النبوه، حضرت بیتی تو عالم بپا میکنن، رب اغفر لی ولی والده ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی مؤمنات. لذا این بیت هم قرازم این بود که این در این سیر این آیه که بحث نور الهی و تنزل نور الهی رو در عوالم توضیح میده تا بیوت، بیوتش هم خود ائمه و انبیا هستن. گرچه خانه های انبیا هم درسته بیت النور شما در اذن دخول حرم شریف اللهم میفرمایید اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت، بیوت نبی یک، درسته؟ اشکال نداره که حرم امام هم بیت النور باشه، خود امام هم بیت النور باشه، بیت نبوت باشه. حالا از این بگذریم. اما روایاتی که ذیل آیه او کظلمات فی بحر لجین هست، این روایت ملاحظه بفرمایید. یه روایتی بود که عرض کنم مرحوم کلینی نقل کرده بودن، خوندیم، روایت هم این بود دیگه. قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث قلت او کظلماتن قال الاول. روایت رو چند جور معنا کردن، ملاحظه بفرمایید. مرحوم مجلسی هم نسبتا مفصل بحث کردن. روایت یه بار دیگه میخونم به خاطر یه احتمال دیگری که در این روایت هست. این روایت، این احتمال و روایت بعدی هم که میخونیم تأیید میکنه. او که ظلماتن قال الاول و صاحبه، ظلمات اول، اول و صاحبه هستن. او که ظلماتن الاول و صاحبه، یق شاه و موج از سالس. یه ظلماتی است که یه موجی هم دوباره روی این ظلمات میاد، موج فتنه های سومی است. یعنی این ظلماتی که ایجاد میشه یه فتنه های جدیدی هم بر فراز این فتنه های قبلی هست. او که ظلمات فی بحر لجین، بله درسته به بحر میخوره. او که ظلمات فی بحر لجین یخشاه موجود، در ظلماتی که در یک دریای عمیق است که بر فراز این دریای موجی است. الموج از سالس، من فوقه موجون، من فوقه سحابون. ظاهرش اینه که این یخشاه و موج، ظلماتن فی بحر لجیل که یخشاه و موج، ظلمات در عمق دریایی که این دریا مواجه و موجها روی این دریا عرض کنم میقلتند، که ظاهرن یه موج هم نیست دیگه. یخشاه و موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، یک از یه ظلماتی در عمق یک دریا صحبت شده که این ظلمات در عمق دریا، دریایی است مواج که امواج بر فراز همدیگه هستند، که این امواج امواج لایه‌های دریا هستند دیگه. بعدم من فوقه سحاب، یک ابر تاریکی هم بر فراز کل این دریا هست. اون ظلماتی که در عمق دریاست چجوریه؟ حضرت تطبیق فرمودن او که ظلماتن الاول و صاحبه، ظلمات در عمق دریایی که موجی بر فراز اون دریا هست، فرمودن از سالس، من فوقهی موج، من فوقهی سحاب، ظلماتون بعضا فوق بعض، فرمودن معاویه و فتن بنی امیه. این یه روایت بود. روایت دیگه که اینجا داریم، روایت ارز کنم علی ابن ابراهیم است. عن صالح ابن سهل قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی قول الله او کظلماتن فلانون و فلان. این ظلمات تطبیق شده به دو نفر فی بحر لجی یخشاه موج نعفل، که این معید اینه که این از سالس همون یخشاه موجن بعد به از سالس تطبیق بشه. او کظلماتن فلانون و فلان فی بحر لجی یخشاه موج نعسل من فوقه موج طلحه و زبیر، فتنه های ظلمانی که یکی یکی پس از دیگری آمدن و فضا رو تاریک کردن، همینطوری که ائمه علیهم السلام نورن علی نورن، اینها هم یک ظلماتی هستن که فتنه هاشون ظلمت ها رو متراکم کرده. پیداست اشخاص عادی هم نیستن دیگه. ظلماتون بعض آفاق بعض معاویه و یزید و فتن بنی امیه، این هم یه روایت. روایت بعدی که در این زمین آمده روایت تأویل الآیاته. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام، حکم و همران هر دو نقل کردند، سألت ابو عبد الله علیه السلام من قول الله عز وجل او کظلمات فی بحر لجی، قال فلانون و فلانون، باز این هم معید همین معناست. یخشاه موج من فوقه موج، قال اصحاب الجمل و صفین و النهروان. این امواج فتنه ای که بر فراز هم دیگه بعد از اون فضای ظلمانی میاد، یه فضای ظلمانی ایجاد شده، یه امواج فتنه ای هم بر فراز این فضای ظلمانی است که فضا رو تاریکتر میکنه. اون امواج فتنه اصحاب الجمل و صفین و نهروان. من فوقه سحاب ظلماتون بعضا فوق بعض، قال بنو امیه. عنایت فرمودین این روایاتی که در باب ظلمات است که ظلمات رو به یه نوعی خلاصه تطبیق کردن، این ظلمات رو به عرض کنم جریان ولایت اولیای طاغوت و ظلمه دیگه، که اونها هم جریان ولایت چون یک ظلمات متراکمه که اجمالش هم عرض کردم. این روایات رو با هم جمع کنیم شاید مثلا جمعش این بشه یخشاه و موج. اون روایت اولی هم که خوندیم که روایت کافی بود، قلت او که ظلماتن قال الاول و صاحبه، عنایت فرمودیم یخشاه و موج از سالس من فوقی موج من فوقی ظلمات، من فوقی ظلمات از ثانی، که احتمالا بود که ظلماتون از ثانی، حضرت میخوام بفهمن که یه ظلمات دومی است که اشاره کردیم. دو تا فضای ظلمانیه که یک ظلماتی است که ظلم او که ظلمات اول و الاول و صاحب یخشاه و موج از سالس من فوقی فوقی موج من فوقی صاحب ظلماتون، حضرت این دستگاه ظلمت دومی است غیر از دستگاه ظلمت اوله که معاویه لعنه الله و فتن بنی امیه است. بنابراین این روایات آیه ظلمت هم تقریبا معناش همین است، خلاصه با کمی اختلافی که در مضمونش هست، که مضمونش اینه که یه دستگاه ظلمانی در مقابل این جریان نور الهی در عالم است که اونم ظلماتی است که متراکمه، یه دستگاه ولایت اولیای طاغوت و ائمه نار دیگه اون طرف هم که امواجی از ظلمت است، عرض کنم یک سحاب تاریک، یک فضای تاریکی است بر فراز این، یه دستگاه ظلمانی است که خدای متعال اون هم داره تشبیه، حالا تشبیه از تمثیل است با این جریان ظلماتی که توضیح داده شده. هر دو طرف هم پیداست یک جریان بسیار پیچیده و دارای رموز و دقت است دیگه، اینجوری نیست که امر ساده‌ای باشه. بنابراین دو تا دستگاه با هم دیگه مقایسه شدن، دو تا تمثیل خدا متعال بیان کرده که جریان هدایت و نور الهی است که در وجود مقدس نبی اکرم متمثله، و یکی هم جریان تاریکی و ظلمت و فتنه است که در جریان دشمنان حضرت متمثل شده. این دو تا جریان، اجمال این دو تا جریان. بله نمیدونم این ظلماتی که بحث ازش شده، این حال دیگه تو این ظلمات جای ابلیس توضیح، تو این روایت توضیح داده نشده. من نمیدونم که اون جایگاهش تو این در این روایت توضیح نداده که نسبتش چیه. حالا اون محل بحثه که بله، حالا این رو باید عرض کردم داره اصل جریان ظلمت رو در عالم به ائمه ناس به جلال کل نبیان ادوبن شیاطین الانس والجن فعلا بحث شیاطین الانس تو این آیه شیاطین الجن بحث نشده. حالا ظاهر این روایت همش اینه که این آیه ناظر به شیاطین انسه و جریان فتنه‌ای که اونا ایجاد میکنن تو معلوم نیست از اینو از این روایت اینو فهمی. دو تا جریان دیگه میفهمد آیات قبلش هم حالا تفسیرشو باید ببینیم. بحث اعمال کفار دیگه اعمالهم که سرابم بقیه و که ظلمات الایال دستگاهی که عمل مؤمن درش واقع میشه و دستگاهی که عمل کافر درش واقع میشه دو تا دستگاه هست. یه دستگاه نور و هدایت، یه دستگاه ظلمات. این دستگاه ظلمات و نور هم هر دو برمیگرده به دو تا جریان ولایت حق و باطل دیگه. اختیاراتی است، عبادی هستن اون طرف، این طرف هم اولیاء طاغوتن. یک جریان پیچیده ظلمت ایجاد میکنن که حالا با این بیان توضیح داده شد. ائمه علیهم السلام مصادیقش رو ذکر کردن که یه جریان ظلماتی است، بعد موجی است، بعد دستگاه دوم ظلمتی است که اون هم باز همراه با فتن و امثال ایناست. این تطبیق پیچیده است. این تطبیق هم من دنبال کردم ندیدم خیلی توضیح روشنی مفسرین فرموده باشن. حتی مفسرینی که با ادبیات مثلا عرفانی اینا بحث کردن توضیح خیلی روشنی برای جزئیات آیات نیست. حالا شما ملاحظه بفرمایید. پس این اجمالی از روایات که بله این آیه دوم من به نظرم میاد محیط عملو داره توضیح میده. بعید نیست. بله بله کسران اعمالهم کسراب دارش نیک خود عملو داره بیان میکنه. ولی بعید نیست که محیط عملو توضیح بده. محیطی که عمل در اونجا واقع میشه محیط سرابه. ولی ظاهر اولیش راجع به خود عمله. اینو حالا اگر لازم بود بحث تفسیریش هم مفصل ببینیم. اون آیه بعدی هم که علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، این ارتباطش چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی یه ارتباطی بیان میکنن. اینم در فهم آیات قبل دخیله. حالا ببینیم. پس اجمالش اینه که دو تا جریان هدایت الهی و جریان زلال توضیح داده شده. جریان زلال در روایات تطبیق شده به جریان اولیاء طاغوت و شیاطین انس در مقابل وجود مقدس نبی اکرم، و دستگاه هدایت هم تطبیق شده به جریان تمثل نور در وجود مقدس نبی اکرم و تنزلش. من مکرر این رو عرض کردم. جمع‌بندی کلی آیه نور اینه که نور الهی متمثل می شود در وجود مقدس نبی اکرم، در مشکات نبی اکرم تجلی می کنه. فی بیوتن که حالا خود جریان از کنم تجلی این مثل در مشکات خودش بحث تفصیلیه که آیه مفصل پرداخته. مثلا نور کمشکات او که ظلماته نور خدا امتحان. این من اینجوری نمیفهمم. اون نور نیست دیگه. نور یعنی دو تا جریانه دیگه. بله بله میدونم، اما نور الهی که ظلمات، وجود الهی که ظلمات نه. به خدای متعال منسوبش میکنید اینطوری دو مشکله دیگه. میگم تطبیقات عرفانی شده ها، ولی با ظاهر آیه خیلی سازگار نیست. ظاهر آیه اینه که یکی جریان هدایت، یکی جریان زلاله. دو تا جریان رو خدای متعال توضیح میده، جریان هدایت و زلال رو. جریان زلال رو هم برگردونیم به داستان تمثل نور الهی، یه مقدار میگم فرمودن ها بعضی که اسم از کنم دولت اسماء اون بحثایی است واردش نشه. من به نظرم میاد با روایات خیلی تطبیق نمیکنه. بله زال نه مزل، یزل من یشا، نه زال، یزل مزل است. گفتن دیگه ملاحظه کردید که اینا عرض کردم من، حالا عرض کردم اونا دیگه بحثای پردامنه است که در جای خودش دیگه، حالا اون یه بحثی ظاهر روایات این نیست، آیات روایات تطبیق روایی این نیست، اونم در جای خودش یه نوع بحثی است دیگه، ولی با تطبیق روایات سازگار نیست. بله محتمل، عرض کردیم احتمالات رو بحث کردیم که ممکنه که انه اون میخواد دوباره برگرده، یه رجوعی داره که این ظلمات هم که بعد فتن بنی امیه ذیل شکل میگیره ریشش اونجاست، دوباره یه توضیح مجددی است. این یه احتمال بود که عرض کردیم. یه احتمال هم اینه که نه، ناظر به یه دستگاه ظلمت دومی است که فرع بر دستگاه اوله. کی مرحومه؟ بله معمولا میشه قبول ندارم، ولی احتمال دیگه، این دو تا احتمال در احتمالات دیگه هم هست. عمده احتمالات همینه که این یا ناظر به جریان دومی از ظلمات است که از موج اول توضیح داده شد، جریان دوم جریان بنی امیه است که یه ظلمات دومی تو عالم شکل میگیره، گرچه ریشه این در اولی است. اونایی که این معنا رو قبول ندارن میگن نداره، جریان فتنه بنی امیه رو توضیح میده، ریشش بس از ثانی برمیگرده که فتن بنی امیه هم ذیله اوست، تکرار مجدد نیست، داستان امتداد اوست در بنی امیه. او که ظلماتن فی بحرن لجیه نیخشاه و مجمن فوقی مج، ظلماتن به ازها فوقه بس، این ظلماتن به ازها فوقه ناجه بره مرحله دیگری از ظلماته که حالا یا اون مرحله دیگر از این ظلمات ثانی بش بگیم که به بنی امیه برمیگرده، یا نه یه مرحله دومی است از ظلمات که منتهی به بنی امیه میشه، اینم ریشش در اسانی است. این دو تا احتمال عرض کردیم دیگه. بعید نیست که این ظلمات مؤمن رو، چون ببینید دستگاه خودشون که پیروان خودشون که پیروان خودشونن، بعید نیست که این دستگاه رو ایجاد کردن برای اینکه مؤمنین رو از امام دور قرار بدن. انعاد میفهمن مؤمن تو این ظلمت گرفتار میشه، ولی اگر به نور امام رسید راه نجات پیدا میکنه دیگه. تنها راه نجات هم نور امامه که این نور تا قیامت هم امتداد پیدا میکنه. یعنی خدای متعال تو این ظلمات نور امام رو قرار داده و عده‌ای با نور امام تو این ظلمات راه میرن و در نتیجه نجات پیدا میکنن، تو قیامت هم در شعاع همین نور حرکت میکنن. ظاهرش هم آیه سوره مبارکه حدید و همینجور حضرت بیان کردن دیگه، یوم تر المؤمنین و المؤمنات، که انه مؤمنی که در دوران فتنه بوده و با امام حرکت کرده، این در قیامت هم با نور امام حرکت میکنه، که در ضمن ذیل آیات حدید هم داستان همینه دیگه، که حرکت با امام است، به خصوص در دوران قبل الفتح که قبل از ظهوره، که نتیجهش این میشود که انسان تو قیامت، تو صحنه قیامت با امام حاضر میشه. که چی؟ حالا این تعبیر به نظر من لطیف‌تر از اینه که صرفاً بخوره به علم حضوری، بحث ید انسان است و بعد اذا اخرج یده لم یکد یراها، صرفاً زود تطبیقش کنیم به علم حضوری، نه یعنی بیش از این به نظر. حالا اینو چجوری شما تعبیر کنایه از نفس میگیرید؟ اذا اخرج ظلماتون به اضافه اذا اخرج یده لم یکد یراها. یه روایت دیگه در اون روایت حالا نمیخواستم بخونم چون بحث ایجاد میشه حولش، اجازه بدین روایتم بخونم. روایت او که ظلماتن فی بحرن لجین اذا اخرج یده لم یکد یراها رو یه جور دیگه ای معنا کرده که با روایت دیگه هم ابتداعا قابل جمع نیست. این روایتی که از کنم تعبیل الآیات نقل کرده، اذا اخرج یده میخونم عبور میکنیم ازش، یعنی امیر المومنین علیه السلام فی ظلماتهم لم یکد یراها رو اینجوری معنا کرده، اذا نطق بالحکمت بینهم لم یقبل ها من هم احدون ازا اخرجده هو لم یکد یرا و من لم یجعل الله له نور الا من اقر به ولایتی ثم به امامته. یعنی تو تاریکی که اونا ایجاد کردن حکمت امام هم دیده نمی شود الا اونایی که خدای متعال نورانیتی بهشون داده. یعنی همینطوری هم هست دیگه، تو دوران فتنه بنی امیه اون حکمت هایی که از امام صادر می شد که سراسر نور بود دیده نمی شد الا کسی که خودش یه نوری درش باشه. بله؟ نه، فاعلش وجود مقدس امینون گرفته شده. یعنی تو این وادی ظلمات امام علیه السلام اقدام میکنن، اخرج یدهو، این چون نیست که حضرت ساکتن، ولی لم یکد یراها، این حکمتی که از امام صادر میشه این حکمت دیده نمیشه. نهایت فرمودیم پس ازا اخرجه و یا فاعلشو مؤمن میگیرید یا فاعلشو امام المؤمنی. اگر مؤمن میگیرید، مؤمن نمیتواند دست خودشو ببینه الا به امام. اگر امام بگیرید یعنی امام اخرج یدهو، ولی فضا اینقدر ظلمانی است که زمینه برای پذیرش این حکمت نیست الا در کسی که و من لم یجعل الله له نورا، خدای متعال نوری برای او قرار بده. اونایی که دنبال ائمه علیهم السلام هستن از حکمت استفاده میکنن، ولی حکمت امام هم تو اون ظلمات دیده نمیشه. اینم دو تا معنی، یه معنای دیگه است. اینم معنا فی حد ذات معنای قابل دفاعی است که فضا رو به حدی تاریک میکنن که فضای درک حکمت نیست. حرفای باطل شنیده میشه، حرف امام اصلا شنیده نمیشه. دستگاه باطل شیطان همینه دیگه، کاری میکند که کلام امام شنیده نمیشه اصلا. کلام دیگران مشتری پیدا میکنه، کلام امام که حکمت است شنیده نمیشه، مگر کسی یه تناسبی با امام داشته باشه، یه ارتباطی با رشته نور امام داشته باشه، او از حکمت امام است. یعنی باب حکمت برای اهلش بسته نیست، ولی حکمت امام اون حکمتی که از امام صادر میشه که انه منزوی میشه در این فضای ظلمت. اینم یک احتمال در این آیه که احتمال به نظرم سند اشکال نداره، اما حالا باید بیشتر دقت کنم ببینم سندش. محمد ابن جمهور یک کمی این اشکال. بله بله، ثم به امامته، یعنی ما هم او رو ولی خودش بدونه، هم منصب امامت رو بر اون ولی قائل باشه که امامت من الله. نمیدونم که ولایت چه، ممکنه ولایت شخصی یعنی تحت ولایت امام باشد و منصب امامت امام بر تاریخ و جامعه هم قبول داشته باشه. کسی که تو این فضاست میتونه از امام استفاده کنه، ولی کسی که ذیل ولایت و امامت امام حرکت نمی کنه تو دوران فتنه و هدنه ای که پیش میاد از حکمت امام محروم میشه. بیان است دیگه، او که ظلم، یه فضای ظلمانی درست میشه که ظلمات متراکمه، امام اقدام میکند. نعت فرمود اخرج یده، یعنی نتقبل حکمه، تو این فضا امام انتشار حکمت میدن، اما این حکمت لم یقبل ها من هم احد الا من اقر به ولایت ثم به امامته. این حالا اینم یک معنا بود دیگه. خب حالا یه مقدارم بحث تفسیری آیه رو دنبال کنیم. مفسرین ملاحظه کردید در صدر آیه که الله نور السماوات والارض بحث های متعددی دارن. خب اونی که اکثر مفسرین گفتن این است که خدای متعال که نور نیست، چون نور امر جسمانی است، یا جسم است یا از اوصافه، بنابراین یا از مقوله کیف یا از مقوله جسم، علایال به خدای متعال تطبیق نمیشه. لذا کسانی که اینجوری معنا کردن نور رو، آیه رو به یکی از این چند وجه ارجاع دادن، گفتن الله نور السماوات والارض، این منور السماوات والارض، خالق النور، خدای متعال نوری که در آسمان ها و زمین است، در عوالم است، او خلق فرموده و با این نور عوالم روشن فرموده. این یک. یا فرمودن نه اصلا تعبیر نور تعبیر مجازی است. الله نور نه هدن، از هدایت تعبیر شده به نور مجازن. خدای متعال هادی است، ازش تعبیر شده به الله نور. چون هدایت با نور واقع میشه، لذا الله هاد السماوات و الارض، این تعبیر شده به نور السماوات و الارض. اینم یک احتمال. علایال این بیانهایی است که کسانی که این بیان رو میگن حمل نور بر خدای متعال رو صحیح نمیدونن. لذا میگن الله نور السماوات و الارض، یا الله هاد السماوات، این تعبیر مجازی است. یا نه، منور السماوات و الارض، منور یعنی جعل نور، خالق النور، جاعل النور فی السماوات و الارض. یا این که نه، فرمودن الله نور السماوات و الارض، ای الله صاحب النور، ذن نور فی السماوات و الارض، صاحب النور، منور. اینا اینجور معانی کردن دیگه. یا تعبیر و مجازی گرفتن، گفتن از هدایت تعبیر به نور شده، یا چیزی باید در تقدیر بگیم صاحب النور، ذن نور، منور. و اونایی هم که فرمودن الله منور السماوات و الارض، حالا دیگه تعابیر مختلفی دارن. خدا متعال منور است یعنی چی؟ یعنی با انوار ملکوتی ملکوت عالم نورانی میکند، که حالا مثلا بعضیشون فهمودن نفوس قدسیه و ملائکه و اینا هستن که اونا نور سماواتن. نور عالم ارض هم همین ماه و خورشید و ستاره و اینا هستن. یعنی خدای متعال منور است، منور السماوات و الارض است، به نور متناسب با عالم سماوات که مثلا نوع انوار ملکوتی است، انوار قدسی است که در مثلا نفوس قدسیه تجلی میکنه. نور از عالم زمین هم همین خورشید و ماه و ستاره است، که حالا داستان حضرت ابراهیم هم همین جاستی که دنبال نور بود، اون نوری که نور ملکوته دیگه. یا نه، الله منور السماوات و الارض، مقصود از سماوات و ارض نفوس سماواتی و ارضی هستند. خدای متعال که نویت نفوس ارضی هستند، از اینا تعبیر به ارض شده. ناظر به روشن کردن زمین و آسمان نیست، ناظر به روشن کردن نفوس، نفوسی که از بعضی تعبیر به سماوات شده، از بعضی تعبیر به ارض شده. خدای متعال نور هدایت رو در قلوب سماواتی ها و ارضی ها، که حالا از بعضیشون تعبیر به سماوات شده، از بعضی به ارض. اینا معانی است که اجمالا بیان کردن. من فکر میکنم جنبندی معانی هم به همینا برمیگرده. بالاخره یا حمله بر مجاز میکنن، یا چیزی در تقدیر میگیرن. ذن نور، منور. بعدم خود تفسیر منور که خدای متعال منور است، تفاسیر سطحی یا تفاسیر جدیتر و باطنی تری شده. این یه جور معنا کردنه. یه معنایی هم که عرض کردیم روایات داره، الله نور السماوات ای هدا من هادن لمن فی السماوات و الارض، که خدای متعال نور است یعنی هادی است. که حالا روایات اینجوری معنا کرده، نتیجهش این میشه که آیه داستان جریان هدایت رو توضیح میده. الله نور السماوات و الارض، ادامه همونه، مثلا نوری کمشکاته، ادامه جریان هدایت خدای متعال هادی است. چجوری هدایت میکند؟ مثل این هدایت این است، کمشکاتن فی بیوتن. این داستان هدایت اصلا. مرحوم علامه طباطبایی، حالا بعضی مفسرین دیگه هم که دیگه ملاحظه کردید اصلا این آیه رو خیلی بردن در یه وادی دیگه ای. مرحوم علامه طباطبایی این دو آیه رو ناظر به دو مطلب میدونن. یکی بحث عرض کنم هدایت نسبت به مؤمنین هست، از مثل نورهی شروع میشه. یه بحثی در صدر آیه است، ناظر به هدایت مؤمن نیست. بحث جریان نوری که مؤمنین باش هدایت میشن در ذیل آیه است. صدر آیه رو یه جور دیگه این معنا فرمودن. در معنا کردن صدر آیه هم عنایت دارین. صدر آیه رو وقتی میخوان معنا بفرمان، در معنا کردن صدر آیه از لغت شروع کردن و استثار لغوی، که می شود نور رو بر خدای متعال حمل کرد. چجوری؟ فهمن نور معنای اولیه لغویش اون نور حسی است که مظهر محسوسات برای چشم، خودش ظاهر است و مظهر است. و یه مبنایی همیشون دارن که لغات برای خصوصیات وضع نمیشن، برای اون روح معانی، برای اون امری که قایات و آثاری داره وزن میشه. لذا میگم مثلا چراغ اینطوری نیست که وزن میشه برای اون، فرض کنید شیئی که در قدیم بوده که حالا یه ظرف روغنی بوده و یه فتیله‌ای بوده یا بعدها که تطور پیدا کرده، به خصوص اونها برای این تعینات وزن نشده، برای اون امری که این خاصیت رو داره وزن. لذا به همه اینا سلام علیکم تطبیق میشه. در اینجا هم همینو میفهمم، نور معنای اولیش اون نور حسی است که مبصرات باش دیده میشه، خودش ظاهر مبصرات رو هم اظهار میکنه، بعد تعمیم داده شده به نور بقیه حواس، لذا به بقیه حواس هم اطلاق نور شده یا به اون امری که این حواس با او کار میکنن اطلاق نور شده، که انه اون مسموعات رو برای ما ظاهر میکنن، به خود قوه اطلاق شده، به اون نوری که امری که در قوه هست که مسموعات رو برای ما اظهار میکنه، ملموسات رو برای ما اظهار میکنه، به قوای دیگه هم اطلاق نور شده و بعد تعمیم پیدا کرده به قوه، به عقل، که عقلم حقایق عرض کنم مجرده رو برای ما آشکار میکنه، هم تعمیم به محسوسات پیدا کرده، هم تعمیم به قوه عاقله‌ای که مبدأ ظهور معقولات هست برای ما. لذا نور از تعمیم پیدا کرده، تعمیم پیدا کرده به این معنا، چیزی که ظاهر است و مظهر است. این نکته اول. لذا معنی نور از ظاهر و المظهره، چیزی که ظاهرون به ذاته مظهرون به غیره. مقدمه دوم این که هر وجودی رو که شما در نظر بگیرید تو خارج حتی وجود ممکنات، ایشون میفهمن هم ظاهر است و هم خودش رو بر دیگران اظهار میکنه. وجود شی اظهار شی برای دیگرانه، لذا نور است. به وجود اطلاق نور خلاف معنای لغوی نیست، حتی به وجودات امکانی. موجودات امکانی هم از حیث وجودشون نورن. نورن یعنی چی؟ یعنی ظاهرن، مظهر برای غیرن، خودشون رو اظهار میکنن. هر وجودی ظاهر مظهره. حالا بعدم یه بیانی دارن یه قدم جلوتر، بفهمن وجودی که ظاهر و مظهر است، شما یه وجود استعاری دارید، وجود حقیقی. وجود حقیقی که ظاهر و مظهر است حضرت حقه. وجودات دیگه وجودشون استعاری است، شأنن عرض کنم، حالا ظهورن، هرچی که وجود حقیقی که وجود حضرت حق است ظاهر مظهره. موجودات دیگه هم ظاهر و مظهر بودنشون استعاریه، به تبع حقیقتا اوست که ظاهر و مظهره. لذا وجود الهی نور است به مفهوم لغوی، مجازم اصلا نیست، نه اینکه به هدایت اطلاق نور شده یا مثلا به منور اطلاق نور شده. زن نور نست، خب نور، الله نورون، الله نورون، اما نور السماوات والارض، مقصود از نور السماوات اون نور استعاری نیست که خود مخلوقات به تبع دارن. الله تبارک و تعالی که نور حقیقی است، وجود حقیقی است، او ظاهر کننده سماوات و ارض است. پس اطلاق نور اینجا به ذات حضرت حقه و نورم حقیقی است، اوست که روشن کننده سماوات و ارض است، نه اینکه اطلاق نور به وجود خود سماوات و ارض شده که وجودشون استعاریه. الله نور السماوات و الارض. لذا اطلاق نور به حضرت حق که خدای متعال نور سماوات و ارض است، یعنی مظهر سماوات و ارض است و اونا رو به عالم ظهور میرسونه، اطلاق حقیقی است، نه مجازی است، نه احتیاج داره که شما چیزی در تقدیر بگیری زنور یا منور. الله نور السماوات و الارض. بعد یه ادامه‌ای هم دارن، ملاحظه بفرمایید. حالا ببینیم این معانیو میشه پذیرف یا نه. پس ایشون میگن صدر آیه ناظر به این امر، ذیل آیه هم ناظر به هدایت الهی در باب مؤمنینه. خیلی هم ربط صدر و ذیل رو توضیح ندادن. والحمدلله.